به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام به خدمت دانشجویان محترم. در این جلسه از کلاس مجازی فصل 10 و 11 را با عناوین 1 جنایت جنگی عراق برای توسعه جنگ، 2 قطعنامه‌های صادر شده سازمان ملل متحد در جنگ براتون ارائه میکنم. در فصل 10 با عنوان جنایت جنگ عراق برای توسعه جنگ به مواردی زیر اشاره میکنم. جنایت جنگ عراق برای توسعه جنگ، عراق وقتی دید نمیتواند در مقابل رزمندگان اسلام مقاومت بکنه، خواست جنگ را توسعه بده، ایران را در حالت توقف نگه داره، مبادرت به نقض قوانین بین المللی و حقوق انسانی نمود، یعنی استفاده از سلاح‌های شیمیایی. با توجه به اینکه استفاده از سلاح‌های شیمیایی برابر کنوانسیون 1925 استفاده از گازهای شیمیایی ممنوع هستش، ولی صدام مرتکب جنایت‌های جنگی بر علیه بشریت شد، یعنی خسارت جنگی جانی، مالی و معنوی رو به نظامیان، غیر نظامیان، میان شهروندان بیگناه وارد کرد. برای رسیدن به اهداف خود تغییر تاکتیک داد. با تغییر تاکتیک دفاع متحرک رو انتخاب داد. اقدامات دفاع متحرک چی بود؟ عقب نشینی از مواضع اشغالی، یعنی عقب نشینی تاکتیکی اسمشو گذاشت. جاهایی رو که تصرف کرد همه رو ویران کرد، تخلیه شهرها، حرکت به سمت مرزها. بعد به دنیا نشون میده که بله من عقب نشینی کردم. استفاده گسترده از عوامل شیمیایی در حلبچه و سردشت، نقاط پرتردد شهرها، بیمارستانها، فرمانداریها، مراکز آموزشی، اداره بازرگانیها رو بمباران کرد. حمله وسیع هوایی و موشکی به شهرها، مراکز حیاتی حساس، مهم. جنگ نفتکش‌ها را آغاز کرد، یعنی خسارت اقتصادی و به سکوهای نفتی. تغییر روش پدافند، هجوم مجدد، یعنی از حالت دفاعی دوباره حالت تهاجمی را انتخاب کرد به سرزمین‌های ایران. دوره‌های استفاده ارتش بعثی عراق از سلاح‌های شیمیایی به 3 دوره اشاره می‌کنم. دوره اول از آغاز جنگ، یعنی 31 شهریور 59 تا آزادی خرمشهر، میشه 3 خرداد 61. اهداف ارتش عراق در این دوره چی بود؟ هدف از بمباران شیمیایی چی بود؟ 1. کاربرد سلاح‌های شیمیایی، یعنی بتونه فشار روانه وارد بکنه. آزمایش سلاح‌های شیمیایی و عوامل شیمیایی. ارزیابی عکس‌العمل جهانی، هدف از استفاده از اونا ببینه رفلکس عکس‌العمل دنیا چیست. وارد کردن تلفات انسانی. تضعیف روحیه رزمندگان، یعنی میل به جنگ جویی رو از رزمندگان بگیره. دوره دوم از سال 62 تا پایان سال 65، زمانی که ایران عملیات تهاجمی را در مرزها جهت تنبیه متجاوز آغاز کرد، یعنی انجام عملیات کلبلای 4، کلبلای 5، اهداف ارتش استفاده از بمب‌های شیمیایی در این دوره اینا بودند: 1. از سلاح‌های شیمیایی به عنوان سلاح تدافعی جهت خونسا کردن تهاجمات ایران استفاده کرد. 2. وارد آوردن تلفات در مجموع 44 هزار نفر شهید مجروح شدند. عراق بیش از 230 بار مواضع نیروها را بمباران کرد. 4. اولین بار عراق در منطقه میمک در عملیات های خیبر و ولفجر 8، کربلای 4 و 5 از عوامل شیمیایی استفاده کرد. تیر ماه سال 61. اما در دوره سوم از سال 1366 تا پایان جنگ عراق این کار را انجام. عراق با تجربه به دست آمده از دوره اول و دوم در بهار سال 67 علیه نیروهای مسلح ایران در فاف، شلمچه، جبهه‌های غرب و شمال غرب استفاده کرد. فاجعه آمیزترین حملات شیمیایی عراق در شهرهای حلبچه و سردش با استفاده از عوامل خردل، اعصاب و سیانور استفاده کرد. در اثر این بمباران‌های شیمیایی بیش از 9000 نفر تحت تاثیر قرار گرفتند که از این موارد حدود 5000 نفر در شهر حلبچه شهید شدند و 200 نفر در شهر سردش و 500 نفر مجروح شدند. نحوه استفاده از بمب‌های شیمیایی چه شکلی بود؟ یا از گلوله‌ها استفاده می‌کردند یا با خمپاره پرت می‌کردند، بمباران و توپخانه مورد استفاده قرار می‌دادند. اما اهداف عمده این حملات و هدف جنگ شهرها چی بودش؟ جنگ شهرها رو آغاز کرد برای ایجاد نارضایتی مردم، اختشاش، تحرکات اجتماعی، ناامنی، قیام داخلی نسبت به حکومت، عدم احساس امنیت، ایجاد تورم و گرانی، تزلزل در مقاومت مردم بودش. خارج شدن از بن‌بست نبردهای زمینی ایران حملات بسیار خوبی را انجام می‌داد، همه‌شون موفقیت‌آمیز بودند. میل به جنگجویی را می‌خواست از رزمندگان بگیره. وادار کردن مسئولین نظام به قبول صلح تحمیلی، حمله هوایی و موشکی به مدارس، از جمله در اندیمشک مدارس دختران دهخدا، مدرسه دختران میانه، مناطق اقتصادی، پالایشگاه ها، کارخانه جات، تأسیسات رو ایران رو مورد بمباران قرار داد. بمباران تهران در سال 1366 آغاز شد. حدود 67 مورد قم مورد تهدید بمباران هوایی قرار گرفت. تعداد 2769 مورد حمله هوایی و موشکی انجام شد. تعداد 127 مورد شهرهای ایران بمباران شدند. بیشترین بمباران ها در سال 1365، کمترین آنها در سال 1363 بود. سردش روز یکشنبه هفته تیر ماه مورخه 1366 بمباران شد. اما اقدامات ایران در مقابل بمباران‌های هوایی ایران، هوایی عراق چی بودش؟ به سه تا مؤلفه اشاره میکنم. یک، ایران میخواست مقابله به مصر بکنه، ولی به دلیل اماکن مقدسه از جمله کربلا، نجف، سامرا، کاظمی و کشته شدن افراد غیر نظامی و بیگناه این کار رو نکرد. مقابله به اسم یعنی اگر به پس بمباران شیمیایی انجام داد، باید در مقابلش با همون بمباران شیمیایی پاسخ داد، ولی ایران به این دلیل این کارا رو انجام نداد. استقرار سایت‌های هوایی در اطراف شهرها فقط میتونست شهرهای پرجمعیت رو بزنه. مورد سوم، سیستم پدافند هوایی ایران در برابر موشک‌های شلیک شده عراق در اون زمان کارایی نداشت، ولی الحمدلله امروز با این قدرت عظیم میتونه خیلی از نقاط دنیا رو مورد هجوم قرار داد. اما در آخرین قسمت فصل دهم، دلایل حمله به نفکش‌ها و تأثیر آن بر امنیت خلیج فارس و اقتصاد ایران، یه چند مورد اشاره میکنم. به دنبالش فصل 11 رو شروع خواهم کرد. یک، چرا به جنگ نفکش ها را آغاز کرد؟ حمله به کشتی ها آلوده کردن محیط زیست برای پایین آوردن قیمت نفت. به علت وابسته بودن ایران به صدور نفت، جهت جلوگیری از صدور نفت، بمباران تأسیسات نفتی، بمباران کشتی های حامل نفت، ناامنی در ایجاد تردد کشتی ها. در پاییز 1362 عراق با دریافت هواپیماهایی از نوع اتاندارد فرانسه، سوپر اتاندارد فرانسه، ترمینال نفتی جزیره خاک را با موشک های اگزوست مورد حمله قرار داد. در اینجا دانشجویان محترم بدونن که اولین سرآغاز جنگ نفکش ها با بمباران جزیره خاک آغاز شد. ایجاد بستر مناسب برای دخالت کشورهای استکباری مانند امریکا و انگلیس، دست اونا رو بکشه به میدون. 21/5/65 برای نخستین بار عراق تأسیسات نفتی سیری حمله و 3 نفکش در حال بارگیری را ایران را مورد هدف قرار داد و میزان صادرات نفتی ایران را از 1.5 میلیون بشکه در روز به 6000 بشکه کاهش داد. ایران 73 مورد به کشتی هایی که مبدأ و مقصد آنها به کویت عربستان بود حمله کرد. عراق 83 بار به نفکش ها ایران حمله کرد. تعداد حملات ایران 108 حمله و عراق 215 مورد. نیروی دریایی سپاه 26/6/64 تشکیل شد برای مقابله با عراق. قایق‌های تندرو، استفاده از قایق‌های تندرو، موشک‌های ساحل به دریا توان جنگی خود را برای توانای جنگ با مین آغاز کرد. ورود امریکا به جنگ و اقدام، حالا این موارد باعث شد که امریکا وارد صحنه بشه. در اینجا به ورود امریکا به خاک، به جنگ و اقدامات امریکا در خلیج فارس کمک‌های اطلاعاتی به عراق بکنه. 2 حمله به سکوی نفتی نصر و سلمان. اما خیلی مهمتر از اونها حمله به هواپیمای مسافربری ایران 12/4/67 از ناو ونینسنس امریکا به هواپیمای مسافربری ایران 12/6/67 که حدود 290 نفر شهید شدن. خب این بچه ها برای فصل دهمتون کافیه. بلافاصله بعد از این به دنبال این درسمون فصل 11 رو با عنوان قطعنامه های صادر شده سازمان ملل متحد در جنگ شروع میکنیم. یه مقدمه مختصری میگم براتون، دقت بفرمایید. زمانی که ابتکار عمل در جبهه به دست ایران افتاد، به خصوص در عملیات های نظیر سام الائمه، فتح المبین، بیت المقدس، کربلای 5 و الفجر 8، دیواره دفاعی بسه شکسته شد، یعنی فاو را رزمندگان فتح کردند. به دنبال آن شلمچه 4/3/67 توان سیاسی و نظامی به نفع ایران شد. به طور خلاصه در این مقدمه اگه بخوایم نتیجه بگیریم، حاصلش این که نظام بین المللی و حامیان صدام در صدد تهیه طرح‌هایی برای جلوگیری از پیروزی‌های رزمندگان برآمدند. چیکار کردند؟ از جمله این طرح‌ها تهیه و تصویب قطعنامه 598 در شورای سازمان ملل بود. اما از طرف در این جنگ چند قطعنامه از سوی سازمان ملل صادر شده، باید بگیم که 10 قطعنامه صادر شده. همونطور که شما در شکل میبینید، قطعنامه اولین قطعنامه که صادر شد 479، دومین قطعنامه 514، سومین قطعنامه 522، چهارمین قطعنامه 540، پنجمین قطعنامه 552، ششمین قطعنامه 582، هفتمین قطعنامه 588 و هشتمین قطعنامه 598 که 29 تیر ماه 66 که ایران با این صلح کرد. بعد نهمین قطعنامه، قطعنامه 612، دهمین قطعنامه، قطعنامه 620 بود که به صورت مختصر و مفید خدمتتون یه مقدار اشاره میکنم. مرور بر قطعنامه ها، شما همونطور که در شکلم میبینین، اولین قطعنامه به نام قطعنامه 479، یعنی این قطعنامه 7 روز پس از جنگ تحمیلی بر عراق صادر شد. یعنی ایران رو 7 روز بمباران کردن، سازمان ملل سکوت کرد، هیچی نگفت. بعد از 7 روز اعلام کرد، گفت من یک قطعنامه صادر کردم به نام 479. خب در این قطعنامه چی بود؟ سخنی از نقض تمامیت ارضی ایران نشده بود، پیشنهاد آتش بس طرح نشده بود. این قطعنامه حالت توصیه داشته، نه تصمیم. دبیرکل آقای کورت والتایم اعلام نگرانی کرده است، یعنی نشان دادن چراغ سبز جهت ادامه تجاوز بود. اما در قطعنامه 512 که در سال 21-4-61 صادر شد، ببینین خانم و آقایون دقت بفرمایید، اینجا بعد از 22 ماه بعد از زمانی که ایران برتری نظامی و سیاسی داشت، این قطعنامه صادر شد. یعنی 22 ماه ایران رو کوبیدن. برای جلوگیری از شکست صدام با درخواست عراق صادر شد. شورای امنیت احساس خطر کرد. برای اولین بار سخن از آتش بس شد. خب آتش بس، یه بارم گفتم، نوع صلح و آشتی موقت است. یک وضعیت شکننده متخاصم رو بهش میگیم آتش بس. نه جنگ است نه صلح. این قطعنامه همانند قطعنامه 479 فقط توصیه بود. ایران این قطعنامه رو نپذیرفت، گفت راهکار نداره، جهت رسیدن به مقاصد مشروع نپذیرفت. مقاصد مشروع چی بود؟ باید یک متجاوز معرفی بشه، دو باید خسارت پرداخت بشه، سه تضمین صلح ایجاد بشه. این قطعنامه میخواست از سرعت عمل و موازنه قدرت نیروهای ایرانی در جبهه‌های جنگ جلوگیری بکنند. اما قطعنامه 522 جهت جلوگیری از پیشرفت ایران در خاک عراق بود. 3 ماه بعد از قطعنامه دوم صادر شد. مجدداً طرفین به آتش بس فرا خوانده شدند. سازمان ملل طرفین رو به آتش بس خواست. صدام پس از تصویب این قطعنامه بلافاصله زیرکانه شعار صلح‌خواهی داد، سر داد. بعد یعنی تو دنیا اعلام بکنه بله من هستم که صلح میخوام، ایرانی که صلح نمیخواد بکنه. رزمندگان عملیات‌های رمضان و مصعب بن عقیل رو انجام دادن، چون نمیتونستیم که صلح بکنیم. خیلی از خاک ما دست عراقی‌ها بود. اما چهارمون قطعنامه 540 بود، یعنی در سال 62، 13 ماه بعد صادر شد. انجام عملیات های محرم و الفجر 1-4 توسط رزمندگان اسلام انجام شد. دبیر کل سازمان ملل آقای کورت والتایم گروه حقیقتیاب را به ایران و عراق اعزام کرد. خب بله بریم بررسی بکنیم. قطعنامه 522 که پنجمین قطعنامه بوده در سال 63 صادر شد، یعنی 7 ماه بعد از قطعنامه 540، این قطعنامه در پی شکایت کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات متحده عربی از ایران صادر شد. بر علیه ایران شکایت کردند. رزمندگان اسلام در عملیات خیبر جزایر مجنون عراق را به تصارف در آورد. اما قطعنامه 582 که ششمین قطعنامه هستش در سال 64 صادر شد، 21 ماه بعد قطعنامه 522 بود. انجام عملیات ولفجر 8 تعادل امنیتی نظام سیاسی منطقه و جهان را به هم زد. برای اولین بار مبادله اسرای جنگی مطرح شد. اصل جنگ توسط دبیر کل محکوم نشد. اما قطعنامه 588 که هفتمین قطعنامه هستش بعد از 7.5 ماه صادر شد. همونطور که تو متن میبینین این قطعنامه کوتاه‌ترین متن رو داره. بازم بحث توصیه است. تأکید بر اجرای مفاد قطعنامه 582 بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرایی. قطعنامه 588 582 زمینه‌ساز برای صدور این قطعنامه بود. در این قطعنامه به وزرای خارجه هر دو کشور ایران و عراق ابلاغ میکنن این قطعنامه را. عراقی ها بلافاصله وزیر امور خارجه میپذیره، ایران نمیپذیره و مینویسه این قطعنامه دارای نواقصی میباشه. خب اگر میپذیرفت چی میشد؟ اگر نمیپذیرفت چی میشد؟ خب اگر میپذیرفت خیلی از خاک ما از بین میرفت. اگر نمیپذیرفت دنیا میگفتن ایرانی ها به دنبال جنگ هستن. در اینجا باید دلایل خودشو اعلام میکنه. خب ایران مطرح میکنه عدم معرفی صریح عراق به عنوان متجاوز، شما عراق به عنوان متجاوز معرفی نکردین، محکوم نکردن کاربرد سلاح‌های شیمیایی برابر قرارداد ژنو نبایستی از سلاح‌های شیمیایی استفاده بشه، محکوم نکردن حملات عراق به کشتی‌های سالس، تأسیسات نفتی عراق به 70 کشتی تجاری حمله کردن. ایران بلافاصله در چند زمینه در خصوص صدور قطعنامه 580 به شورای امنیت اعلام همکاری کرد. پیشنهاد. بعد در اینجا باید یه پیشنهادم بده. ضمن که اعتراض میکنه یه پیشنهادم میکنه. میگه ایران میگه من میخوام برقراری امنیت دراز مدت در خلیج فارس ایجاد بشه. جلوگیری از گسترش جنگ جغرافیایی، ما گسترش جغرافیای جنگ رو باید محدود بکنیم. تضمین امنیت خلیج فارس، مبادله گروه‌های معین از اسرای جنگی. اما قطعنامه 598 که هشتمین قطعنامه هستش و خیلی مهمه و ایران با این صلح میکنه، این قطعنامه رو من محضرتون میگم، بعد به مفاد آن اشاره خواهیم کرد. 9.5 ماه بعد از قطعنامه 588 صادر شد. علت صدور این قطعنامه اگر بتونیم بحث بکنیم، این قطعنامه عرض کنم خدمت شما 8 تا، این قطعنامه 10 تا بند داره. قطعنامه 598، ببین متن قطعنامه فرق میکنه. تو این قطعنامه 598 که 9.5 ماه بعد از قطعنامه 588 صادر شد، 1. سازمان ملل خواستار اون میشه که دو کشور فوری آتش بس فوری را رعایت کنند. ببین در اینجا لفظ عمل میاد میشه خواستار، درخواست آتش بس میکنه. بازگشت نیروهای دو کشور به مرزهای شناخته شده بین المللی. قبل از این هیچ اقدامی از قطعنامه صحبتی از بازگشت نیروها طرفین به مرز، شناسایی متجاوز، پرداخت خسارت جنگ نکرده بودند. 2. از دبیر کل میخوان که یک تیم ناظر از سازمان ملل برای بررسی، یعنی گروهی از ناظران سازمان ملل را خب برن بررسی بکنن، دو تایید بکنن، سه نظارت بر آتش بس بکنن، ببینن که آیا نیروها عقب نشینی کردن یا نه، بعد تایید بکنن. سوم، بر اساس کنوانسیون سوم ژنو 1949 اسرا آزاد و به کشورهای خود باید عودت داده بشن که تاکنون انجام نشده. از ایران و عراق میخواهند، از ایران و عراق دعوت میشه تا با هماهنگی دبیر کل نسبت به اجرای نمودن قطعنامه اقدام کنند. از تمامی کشورها، از دولت‌های دیگر خواسته می‌شود خیشتنداری بکنه. شما می‌دونید که 36 کشور به صورت مستقیم، 80 کشور به صورت غیر مستقیم به عراق کمک کردن. سازمان ملل از دولت‌ها می‌خواد خیشتندار باشین، از کارهایی که تنش‌زا هستن جلوگیری بکنین، آتش بیار معرکه نباشین. بعد در بند ششم که مهمترین قسمت این بند استش، مهمترین ویژگی این قطعنامه بند ششه، آغاز جنگ، درباره آغاز جنگ صحبت میکنه. از دبیر کل درخواست میشه ضمن مشورت با ایران و عراق با اعزام هیئت بی‌طرف با تفویض اختیار محصول جنگ رو مشخص بکنید. مشخص بشه محصول منازعه چی بوده. اگر در این بند به جای تعیین آغازگر جنگ از عبادت‌های تعیین شده متجاوز استفاده بیشتری منافع ایران بهتر میتونست بکنه. ببینید در این شرایط خب میگن که شما بیان خیلی ساده از دبیر کل درخواست میکنه با ایران مشورت بکنه مسئولیت. در اینجا کلمه منازعه به جای وضعیت میشینه برای اولین بار است. ابعاد خسارت وارده در خلال منازعه و تعیین خسارت بشه، تعیین غرامت مطرح بشه، نیاز به تلاش‌های بازسازی با کمک‌های بین‌المللی مشخص بشه. بند هفتم از دبیر کل درخواست میکنن، بند هشتم درخواست میکنن که با مشورت با ایران و عراق و دیگر کشورهای منطقه راه‌های افزایش امنیت، هر دو کشور بایستی به یک میزان از امتیازات بهره بگیرن. بعد ثبات منطقه رو مورد مدداغه قرار دهن، نباید دیگه هر کسی امنیت خودش رو تامین بکنه. از دبیر کل درخواست میکنن که شورای امنیت را در مورد اجرای قطعنامه مطلع نمایند. بعد اینجا از آقای کورتوالت ها میخواهند تا از روند اجرای این قطعنامه اعضای شورا را در نظر بگیرند. تا دیروز چندین ماه ها قطعنامه صادر میگفته، الان چرا صادر نمیکنین؟ بعد اینجا سازمان ملل مصمم است برای رعایت و اجرای این قطعنامه در صورت ضرورت اگه لازم است شما بلافاصله جلسات سریع تشکیل بدین و نسبت به حل موضوع اقدام بکنید. در اینجا تو این قطعنامه 598 به چند مورد اشاره بکنم. در این قطعنامه خانم آقایون دقت بفرمایید، 5 عضو دائمی شورای امنیت اتفاق نظر داشتن که این قطعنامه 598 نوشته بشه. 5 عضو دائمی شورای امنیت کیا بودند؟ امریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین بودند. برای اولین بار شورای امنیت از لفظ منازعه به جای وضعیت استفاده کرد. ایران این قطعنامه رو در 27 تیر ماه 67 پذیرفت، یعنی آتش بس، سپس پایان جنگ اعلام شد. اما قطعنامه 612 اشاره بکنم، سازمان ملل استفاده از سلاح‌های شیمیایی را محکوم کرد ولی نامی از عامل کشتار را ذکر نکرد. عراق بعد از عملیات والفجر 8 از سلاح‌های شیمیایی برای علیه مردم حلبچه عراق استفاده کرد. عراق جهت پس گرفتن فاو از این سلاح‌ها استفاده کرد. در قطعنامه 620 که صادر شد، 6 روز پس از آتش بس بین ایران و عراق صادر شد. استفاده از سلاح‌های شیمیایی در مناطق ایران تصریح شد. شورای امنیت برای اولین بار به کاربرد سلاح‌های شیمیایی تلویحاً اعتراف کرد. بعد سازمان ملل برای اولین بار اعلام کرد بعد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در این قسمت توسط عراق استفاده شده است. این موارد مختصری از فصل 11 بود. با آرزوی موفقیت برای دانشجویان محترم و ماندن در خانه و شکست کرونا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.